أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. جزء هشتم باب سیزده حدیث یازده. عن صالح بن سعيد قال دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له جعلت فداك في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع. هذا الخان الأشنع خان السعاليك. را بینوید محضر مقدس امام ابو الحسن علیه السلام رسیدن فرمود. عرض کردم به ایشون که جل تو فداک در همه امور به اصطلاح این حکومت ظلم و جور اراده کرده که نور شما رو خاموش کنه و کوتاهی بکند در حق شما تا این که شما را نازل کرده و وارد کرده در این کاروانسرای نامناسبی که جای به اصطلاح دزدان و انسانهایی که وضع حالشون معلوم. فرمودن ها هنا انت ابن سعید، همینجا باش ابن سعید. بعد اشاره کردن به دست مبارک شد. فرمودن انظر، نگاه کن. فاذا انا بروزات ناظرات، من یه دفعه دیدم که باغهایی سرسبز و تازه، فیهن خیرات و عطرات، در این باغها به اصطلاح حورهایی بودن که حورالعین هایی که اینها به اصطلاح معطر بودند و ولدان که انه اللؤلؤ و غلامانی که گویی اونها مرواریدن و اطباق رطبات و طبقهایی از رطب که این وضعیت رو که من دیدم چشمم حیران و متحیر شد. بعد حضرت فرمودن حیث کنا فهذا لنا عتید، هر کجا ما باشیم این برای ما آماده است. و لسنا فی خان السعادی، اینطور نیست که ما در این کاروانسرا محصور باشیم. حالا به حسب ظاهر که چند روزی در دست این شرایط هستیم که اینها امتحانشون رو پس بدن. از امام صادق است. بله. باب چارده، باب فی قدرت الائمه علیهم السلام و ما اعطوا من ذلک، در مورد قدرت و توانی که خدای متعال به ائمه علیهم السلام دادن و اون چه که از این قدرت به اونها تعلق گرفته از ناحیه حق. راوی میگوید از امام صادق صلوات الله علیه شنیدم که بفرمود ان منا اهل البیت، اهل البیت لمن الدنیا عنده بمثل هاذه و عقد بیده اشره. فرمودن که از ما اهل بیت هرائن کسی است که این اسم نه لمن اینجا تموم میشه، کسی است که دنیا در نزد او به مثل این هست. و با دست مبارکشون به اصطلاح عدد 10 رو نشون دادن که عرض کنم علم عقود خودش به اصطلاح بحث عقود بحثی است در ارتباط با این که عقل در واقع به معنی همین این بندای انگشته. اون وقت گاهی مثلا فرض کنید که این انگشت سبابه، همین انگشت اشاره رو وقتی می آوردن و اینجا روی که یکی از این بندهای شست قرار می دادن که خودش یه معنای عددی داشت. فرض کنید اینجا که روی بند اول اومد معنای مثلا 10 داشت، یا روی بند دوم اومد معنای مثلا فرض کنید که 20 داشت. حضرت با دست مبارکشون عدد رو نشون دادن، فرمودن همه دنیا به اندازه این مقدار به صراح برای امام تجلی دارد و امام برش مسلطه که کعنه فرض بفرمایید راستی دائره کوچک، این دنیای به این بزرگی به اندازه یه دائره کوچک است در نظر امام. راوی میگوید وارد شدم محضر مقدس امام رضا صلوات الله و سلام علیه و معی صحیفتون او قرطاس، با من یه استراح کتاب بود یا کاغذی که در اونجا از امام صادق صلوات الله و سلام علیه این مطلب روایت شده بود که ان الدنيا مثلت لصاحب هذا الامر في مثل فلقه الجوزة، دنیا تمثل پیدا کرده برای صاحب این امر در اصطلاح محدودی و اندازه نصف گردو، همون دائره کوچکی که ملاحظه فرمودید با همون عدد در روایت قبل نشون داده شد. فقال یا حمزه لا والله حق فانقلوه الى عدیم. امام علی بن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه فرمودن این مطلبی را که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه روایت شده، این حق او را به عدیم، یعنی روی پوست به صلاح اونجا بنویسید که مندگار باشه. راوی از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرد که ان الدنیا تمثل الامام فی خلقه الجوز فما تعرض لشيء منها وانه ليتناولها من اطرافها كما يتناول احدكم من فوق مائدته ما يشاء فلا يعزب عنه منها شيء. دنیا تمثل پیدا کرده است برای امام در اصطلاح نصف گردو، اینقدر حقیر هست در مقابل مقام و منزلت امام صلوات الله و سلام علیه. و هر موقعی که امام متعرض چیزی از اون بشود میتوند که او را از هر قسم، از هر جای این زمین بخواد به اصطلاح استفاده بکند و بهره‌مند بشه میتونه. و مثل استفاده امام صلوات الله و سلام علیه از اطراف و اکناف زمین از هر قسمتی مثل اون هست که یکی از شما کنار سفره که نشسته از غذاهایی که فرض بفرمایید خورشتی هست، برنجی هست، مثلا مسائل دیگری هست به راحتی استفاده میکنه، امام هم که نه این دنیا با همه این عظمتی که دارد در محضر امام به این سبکه، از هر قسمی و از هر جای اون بخواد استفاده بکنه به راحتی استفاده میکنه و تحت اختیار اون بزرگوارانه. کما یتناول احدکم، تناول اون اخذ گرفتنه، چنانچه میگیرد یکی از شما از روی اون سفره‌ای که دارد هر چی را میخواد. فلا یعزب عنه منها شی، پس به صلاح دور نمیشه و مخفی نمیشه از امام هیچ چیزی. راوی میگوید که کتبت فی ظهر قرطاس، نوشتم پشتی برگی که ان الدنيا موصله للامام كفلقه الجوزه، یعنی که این لام اضافی فلقله الجوزه كفلقه الجوزه، فدفعته الى ابي الحسن عليه السلام. این مطلب را نوشتم که دنیا تمثل پیدا کرده است برای امام و در نظر امام اینطور ظاهر شده که به اندازه یک نصف گردو میموند. این را نوشتم و دادم محضر مقدس امام و عرض کردم که اصحاب ما روایت کردن حدیثی را که من منکر آن حدیث نیستم، جز این که دوست دارم این حدیث را از شما بشنوم. راوی میگوید فنظر فیه ثم تواه حتی ظننت انه شق قد شق علی، میگوید امام علیه السلام در این مطلبی که به کاغذ نوشته بودن نگاه کردن، بعد کاغذ رو پیچیدن، من فکر کردم که نه مورد پسند حضرت نبوده این نوشته و این مطلب، بعد دیدن فرمودن که خب حق فحوله فی عدین، این مطلب حقه و به اصطلاح او رو در یه جایی که محفوظ میموند و بهتر باقی میموند که همون در یه پوست بنویسی. بابون فی رکوب امیر المؤمنین الصحاب و ترقیه فی الاسباب الاخلاق، از کنم در مباحث قبل صحاب داشتیم که از کردیم اون صحاب به معنای سراح اسب مرکب از رسول الله صحابت الله صحابت است، ولی اون ظاهرن اشتباه است و صحاب به معنای همون ابر اینجا داشتیم قبلا یک از مرکب هایی که حضرت داشتن به این نام، ولی در این موارد که در کنار اسباب و اینها مطرح میشه به معنای همون ابر. در مورد اینکه امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه بر ابر سوار می شدن و در اسباب و افلاک که حکایت از اوالین بالاست بر همین ابر بالا می رفتن. انه قال ابتدعنی ابو جعفر، راوی میگوید عبدالرحیم میگوید که امام باقر صلوات الله و سلام علیه ابتداعا شروع فرمودن و این مطلب رو گفتن که اما ان ذی القرنین قد خیر الصحابین، ذوالقرنین مخیر شد بین دو ابر، پس اختیار کرد زلول را و ذخیره شد برای صاحب شما صعب. به صراح اون عبد آرام اون رو انتخاب کرد و امام شما اون عبر صعب را که نه به هر تحت اختیار هر کسی نمیشه تحت اختیار امام صلوات الله سلام علیه شد. از کلم صعب چیه؟ قال ما کان من صحاب فیه رعد و برق و صاعقه. اون ابری که صعبه و سخت و مشکله اون ابریست که درش رعد و برق و صاعقه است. پس صاحب شما بر او سوار میشه. اما انه سیرکب الصحاب و یرقا فی الاسباب اسباب السماوات السبع خمسة عوامر و اثنین خراب. می فرماید که امام امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه به زودی سوار بر صحاب این عبر می شه و در اسباب، اسباب سماوات سبع بالا میره. این سماوات پنج تاشون مأموره هستن و به صراح همون عوامر معنی که عمران درشون هست، تعمیر عمران درشون هست و اثنین خراب دو تا از اون عوالم هستن که اونها به صراح در امارت نیستن. روایت مفصلی هم در یه بیانی دارد که موسی علیه السلام در جامع الاخبار اومده، موسی علیه السلام از خدا میخوان که خدایا به من ابتدای این عالم رو بگو، وقت خدا میفرماید که به اصطلاح نمیشه که ابتدای این عالم رو گو. خدا میدونه چه مقدار به اصطلاح دنیاها و دورهای مختلفی اومده و رفته. بعد از یه قسمتی شروع میکنند به بیان که موسی اصرار میکند یه قسمتهایی رو بدوند و اونجا میفرما که این مثلا عوالم دورهایی داشتن، بعضشون در یه دوره 50,000 سال مثلا در حال تعمیر و عمران میگذشته، در یه 50,000 سال خراب بوده، همطور به مشیت الهی در هر تاریخی به نحوی بوده. حالا می فرماد اینجا در مورد آسمان ها اینطور بوده که پنج تا از اونها در حال مثلا معمور بودن و سرپا بودن و دو تا از اون آسمان ها اون عمران رو نداشتن. از ابی بصیر هست از امام باقر صلوات الله علیه که فرمودن ان علی علیه السلام ملک ما فی الارض و ما فی تحتها فارزت له الصحابان. امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام صاحب اختیار اون چه در ارض و اون چه در زمینه، مالک اون هستن. عرضه شد برای ایشون دو تا صحابه دو تا ابر، یکی صعب و یکی زلول. پس حضرت اختیار کردن صعب را و در این صعب مالکیت اون چه زیر زمین هست اون را هم مالک هستن، اما در ذلول مالکیت ما فوق الارض. و اختیار فرمودن صعب را بر ذلول و دارت بهی سب ارزین. حضرت این صحاب سب را اختیار کردن، پس با همون در هفت زمین دور زدن، در هفت زمین پس یافتن سه تای اونها را خراب و چهار تاشون را معمور. ثور از امام باقر صلوات الله و سلامه نقل میکند که ذوالقرنین مخیر شد بین دو ابر، پس اختیار کرد زلول و رام را و ذخیره شد برای امام شما اون به اصطلاح ابری که رام نیست. از کلم سعد چیه؟ همون که در روایته به اصطلاح یک ملاحظه فرمودیم، دور صحابیست که درش رعد و صاعقه و برق هست و فرمودن امام شما بر او سوار میشه و در اسباب سماوات سبع و عرضین سبع به صلاح عبور میکنند که پنج تای از اون عوالم در نسبت به آسمان ها ملاحظه فرمودید، این روایت قبل این رو هم روشن میکنه که این پنج تا مربوط به آسمان هاست، اونها معمورن و دو تای از اونها مشروبه. امام صادق صلوات الله علیه فرمودند که خداوند مخیر که از ذوالقرنین را بین این دو صحاب زلول و سعد، ایشون زلول را اختیار کرد. زلول چه ابریه؟ اون ابریست که درش رعد و برق نیست. خب چطور ذوالقرنین سعد را انتخاب نکرد؟ فرمود برای اینکه سعد به اصطلاح ایشون در اون محدوده نبود که اون انتخاب بکنه، یکی مثل مولا امیرالمومنین صلوات الله سلامه علیه هست که بتونه اون را انتخاب بکنه. و لو اختار الصعب لم یکن له ذلک، اگر هم به اصطلاح بخواست صعب را اختیار بکند این مقام با ایشون نبود که این را انتخاب بکنه. چرا؟ چون که خداوند اون را ذخیره کرده است برای امام علیه السلام، که حالا قائم یا منظور عرش در روایات هست که به همه ائمه صلوات الله و سلام علیه تعبیر قائم می شده. از روایت قبل معلوم می شده که این صحاب در اختیار همه اون بزرگواران بوده و هر امامی رو هم قائم میگن. و یا اون که نه، به صلاح منظور در این روایت از این طبقیت الله صلوات الله و سلام علیه باشد که خداوند این ابر رو برای اون برایشون ذخیره فرموده. باب فی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام ان الله تعالی ناجاه بالطائف و غیرها و نزل بینهما جبرئیل. در مورد حضرت مولا امیر المؤمنین صلوات الله وسلامه علیه است که خداوند با ایشون نجوا و مناجات داشت در طائف و غیر طائف، و بین حضرت حق متعال و مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه جبرئیل نازل شد. عمران ابن عیان نقل می کند میگوید که به امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرض کردم که جو التف داد، به من رسیده است که خدای تبارک و تعالی مناجات کرد با امیر المؤمنین، به اصطلاح به نجوا با حضرت مولا سخن گفت. نجوا و سخنی را میگن که به اصطلاح بین اثنین و دیگری که انه از او مطلع نمیشه. حضرت فرمودن عجل، یعنی بله، قد کان بینهما مناجات به طائف، بین اون دو بزرگوار مناجاتی بود به طائف که به اصطلاح رابط هم اون که سخن را می برد و می آورد و می برد جبرئیل بود. محمد ابن مسلم میگوید به امام صادق صلوات الله و سلامه عرض کردم که سلمت ابن کهیل یروی فی علی بن علیه السلام شیئا، روایت میکنه در مورد حضرت مولا مطلبی رو. حضرت فرمودن اون چیه؟ رحراوی شروع کرد گفتن حدثنی ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان محاصرا اهل الطائف. از رسول الله صلوات الله و سلام علیه اهل طائف رو در محاصره قرار داد و در اون موقعی که مثلا این شرایطی شده بود خلوت کرده بود با حضرت مولا امیر المؤمنین روزی، فقال رجل من اصحابه عجبا لما نحن فیه، تعجب است از این مطلبی که ما درش هستیم، چرا که از رسول الله یناجی هاذ الغلام منذ الیوم، از اول امروز تا حالا مثلا فرض کنید دیر وقتم بوده حضرت داشتن مناجات میکردن و صحبت میکردن با حضرت مولا به نظر اشخاص. فقال رسول الله ما انا بمناجل له، این یا الله چیزی نیست، بمناجل له به اصطلاح از نظر بحث صرفی مناجین مناجینه که یا به خاطر التقای ساکنن میفته میشد مناجم. پیامبر فرمودن که من نبودم که با ایشون مناجات میکردم، انما یناجی ربه، اون بزرگوار با خدای خودش مناجات داشت و خدا به سره هم با اون مناجات داشت، یناجی طرف اینی. فقال ابو عبدالله علیه السلام انما هذه اشیاء نعرف و بعضها من بعض یا تعرف و بعضها من بعض. حضرت فرمودن اینها مطالبیست که میشناسیم بعضیش از بعضی دیگر، یعنی مطلب منکری نیست، درسته. و صدر و زیل بس روشن مسئله که امر غیر معروف و منکری باشد نیست، مطلب درستیه. یا تعرف و بعضها من بعض، اینها مطالبی است که بعضی از بعضی دیگه معلوم میشه. بله، اگر کسی جهن حضرت مولا امیر المؤمنین رو بشناسه این براش امر مشکلی نیست که حق متعال به او مناجات داشته باشد. جابر ابن عبدالله انصاری روایت کرد که ان رسول الله صلی الله علیه و آله فی غزوة الطائف دعا علی علیه السلام فناجاه. در جنگ طائف حضرت مولا امیر المؤمنین را خواستند و اوشون مناجات داشتند، نجوا داشتند. فقال الناس، و خب معلومه که آتش گردون کیه؟ ابو بکر و عمر. اینها گفتن که ناجاه و دوننا، با امیر المومنی مناجات میکنه، با اون مناجات نمیکنه، نجوا نمیکنه. فقام النبی صلی الله علیه و آله فحمد الله و اثنا علیه، پیامبر برخواستن و حمد الهی و ثناء حق رو به جا آوردن. بعد فرمودن ایها الناس انکم تقولون انی ناجیت علی علیه السلام، انی والله ما ناجیت ولکن الله ناجا. مردم شما میگید که من نجوا داشتم و مناجات داشتم با حضرت مولا امیرالمومنین، من به خدا قسم با او نجوا نداشتم، بلکه خدای متعال بود که به اصطلاح با امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه نجوا و مناجات داشت. راوی میگوید من این حدیثی را که از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده بود عرضه کردم بر امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمودن ان ذالک لیقال، این مطلب گفته میشه. مکرر عرض کردیم که نحوه برخورد ائمه علیهم صلوات و سلام به اصطلاح به خاطر افراد یا شرایطی که در اون مجلس حاکم بوده فرق میکرده. خب یه جایی تقریر و تثبیت این مطلب ممکنه برای اون شخص سوال کننده یا شرایطی که هست مناسب نباشه، رضا حضرت به اصطلاح به این طریق بیان میکنن که این مطلب هم گفته میشه. بله مثلا معمول هم همینطوره که اگه یه خبریست که خب نمیخوام بگیم ما هم با این مطلب موافقیم، بگیم خب اینطوری گفته میشه. در حال طرف پرسیده جوابی هم باید داده بشه، نمیشدم صریح جواب داد که این مطلب هست یا نیست، مشکل آفرینه. اونها نمیخواستن که به هیچ وجه، دشمنان اینطور بوده دیگه، به هیچ وجه این مقامات و مناظر اهل بیت عصمت و طهارت منتشر بشه و سخت جلوگیری میکردن. عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم الطائف ناجى رسول الله صلى الله عليه واله عليا عليه السلام. در روز طائف حضرت مولا امیر رسول الله و امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نجوا داشت. ابوبکر و عمر گفتن انتجیته دوننا، با او نجوا و مناجات داری با ما نداری؟ حضرت فرمودن من تجیته بل الله ناجاه، من با او مناجات نداشتم، خداست، خدا بود که با او مناجات داشت. راوی میگوید لما دعا رسول الله صلی الله علیه و آله علی علیه السلام یوم خیبر، وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت مولا را در روز خیبر خواستند و خوندند و آب دهن مبارکشون را در چشمیشون قرار دادند، بعد فرمودند اذا انت فتحتها فقف بین الناس، وقتی به سراغ چشم ها خوب شد و باز کردی چشم ها را بیست بین مردم، چون که خداوند به من دستور داده نسبت به این مطلب. ابو رافع که راویه میگوید فمزا علی جن علیه السلام و علمه، استمولا امیر المومنین اومدن و من هم همراه شدم. وقتی که صبح شد افتتح خیبر، از مولا چشماشون خوب شده بود و خیبر را فتح کردن و وقف بین الناس، بین مردم ایستادن و اطال الوقوف، این ایستادن طولانی شد، همطور حضرت بین مردم ایستاده بودن یه مدت طولانی مردم گفتن که ان علی علیه السلام یناجی ربه، اون بزرگوار مناجات با خدای خودش دارن. بله، هر قبل داشتیم ازا انت فتحتها، اون زمیر فتحتها به خیبر میخوره، وقتی که اون خیبر را فتح کردی فقف بین الناس، و در ادامه روشن میشه که اون به صلاح فتحها به چشم بر نمیگرده، فتحتها، بلکه به خیبر، یعنی وقتی که فاتح خیبر شدی بین مردم بیست، خدا به اصطلاح به من اینطور امر کرد. به هر حال وقتی که حضرت وقوف و توقف طولانی داشتن، مردم گفتن که امیر المومنین دارد در حال مناجات با پروردگار خودش هست. فلما مکف ساعتا امر بانتهاب المدینه التي فتحها، وقتی که یه مقداری حضرت درنگ کردن دستور دادن به این که این بسرا شهر و این قلعه ای را که فتح کردن، مسلمانات به اصطلاح اموالشون را به غنیمت بگیرن. ابو رافع میگوید آمدم محضر مقدس حضرت رسول الله و عرض کردم که ان علی علیه السلام وقف بین الناس کما امرته، حضرت مولا امیر المؤمنین توقف کردن و ایستادن بین مردم همچنانی که شما دستور فرمودید، ولی قومی از این مردم گفتن که ان الله ناجاه، قاله یعنی ابو رافع گفت که قومی از این مردم یقولو، گروهی از این مردم میگن که خداوند نجوا داشت با امیر المومنین. حضرت فرمودن نعم یا رافع، ان الله ناجاه و یوم الطائف و یوم عقبت تبوک و یوم حنین، این مخصوص به اینجا نیست، خداوند در روز طائف و روز عقبی تبوک و روز حنین در این دوست جنگ هم نجوا داشت و هست مولا امیر المؤمنین. روایت بعد باز ابی رافع می فرماید که لما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله به براءت مع ابی بکر، انزل الله علیه تترک من ناجیته غیر مره، و تبعث من لم اناجه، پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته اون براءت از مشرکین رو و اون پیغام و پیام رو دادن به ابوبکر که برد برای مردم بخونه. خب این معلومه که به اصطلاح برای روشن کردن وضعیت اینهاست، خداوند نازل کرد بر حضرت مولا رسول الله که ترک میکنی کسی را که من غیر مره، یعنی نه فقط یه دفعه، بارها با او مناجات و نجوا داشتم، او رو نمیفرستی که این براءت رو ببره و میفرستی کسی رو که من با او مناجات نکردم. اینجا بود که حضرت رسول الله کسی رو فرستدن که به سر خود حضرت رو فرستدن، حضرت مولا امیر المومنین رو که فأخذ، یا به سر شخص دیگری رو که هم نفرستدن، فارسل، شخص رسولی رو، پیامبر، کسی رو فرستدن که اون به اصطلاح بیانی که در او براءت بود و بیزاری از مشرکین بود و از ابوبکر گرفت و به حضرت مولا امیر المومنین داد. فقال له علي أوصني يا رسول الله. استمولا امیر المؤمنین از که یا رسول الله به من وصایایی بفرما، وصیتی بفرما. حضرت فرمودن ان الله یوصیک و یناجیک، خود خدای متعال توصیه به شما می کند اون چه لازم باشید را و با شما نجوا و مناجات دارید. قال فناجاه یوم براءه قبل صلات الاولا الى صلات العصر. خدای متعال با حضرت مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نجوا و مناجات داشت در روز براءت، قبل از نماز اول تا نماز عصر، قبل از نماز ظهر تا نماز عصر با حضرت نجوا داشت. ان الله تعالی ناجا علیا یوم غسل رسول الله. ابی رافع میگوید خداوند نجوا و مناجات داشت و حضرت مولا امیر المؤمنین روز غسل حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه. حضرت مولا مشغول غسل دادن بدن مطهر حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه بودن. جابر ابن عبدالله روایت میکند که لما کان یوم الطائف ناجا رسول الله صلی الله علیه و آله، در روز طائف نجوا و مناجات داشت از رسول الله و مولا امیر المؤمنین. ابو بکر و عمر علیه مولا الله گفتن که ناجا دوننا، با ایشون مناجات و بحث این بسیار نجوا دارد بدون ما غیر ما. حضرت فرمودن ما انا اناجی بر الله ناجا، من نبودم که با او به اصطلاح نجوا داشتم، این خدای متعال بود. منصور ابن حازم از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکند از رسول الله ناجا علی یوم الطائف و اصحابشون گفتن که ناجیت علی من بیننا و هو احدثنا سنن. نجوا و مناجات داشتید با امیر المؤمنین، از بین ما فقط با ایشون، و حالی که ایشون تازه ترین ماست از نظر سن، یعنی سنشون کمتر از همه ماست. کردن مثلا اینکه این مطالب به سنه فرمودن ما انا اناجی بل الله اناجی، من نیستم که با او مناجات دارم بلکه خدای متعال هست که با او مناجات نجوا دارد. علی ابن عیان از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکند از رسول الله فرمودند به اهل طائف لأبعثن الیکم رجلا کنفسی، یفتح الله به الخیبر سیفه صوته فیشرف الناس له. من میفرستم به سوی شما شخصی را که همانند خودم هست و خدا هم به دست مبارک ایشون فتح خیبر میکنه، شمشیر او همین تازیانه است که در دستشه. فیشرف الناس له که فیشرف الناس له، مردم همه به اصطلاح میان و که انه باین به دیدار او، مشرف بشن محضر او. در نسخه به حال که ندارد که به صراح با شوق بیان به دیدار او. فلم ما اصبح و دعا علیان، وقتی که صبح شد و حضرت رسول الله امیر المؤمنین رو خوندن، فقال اذهب به طائف، فرمودن برو برای بسوی طائف. ثم امر الله النبی صلی الله علیه و آله ان یرحل الیها بعد ان رحله علی علیه السلام. بعد خدای متعال دستور دادن به حضرت رسول الله که به اصلاح به طرف طائف برون، بعد از اینکه امیرالمؤمنین به اون طرف رفتن. وقتی از رسول الله به طائف رسیدن، حضرت مولا امیرالمؤمنین کان علی رأس الجبل، یا کان علی رأس الجبل، حضرت بالای کوه بودن. فقال له رسول الله اثبت، حضرت فرمودند همونجا باشید. فسمعناه مثل سریر رجل، یا مثل که در نسخه بهار دارد مثل سریر دهار، اون مناسب تریه. بگن ما شنیدیم صدایی را که مثل صدای به صورت آسیاب میاد. فقال یا رسول الله ما هازا، این صدا چیه که به صورت از اون بالا این صدا میرسد و حضرت مولا امیرالمومنین همونجا ایستاده است؟ فرمودن ان الله یناجی علی علیه السلام، خدا در حال مناجات و نجواست با حضرت مولا امیرالمومنین. و در مباحث قبل هم گذشت که گاهی به صراح وحی الهی به صورت صدایی است که برای دیگران نامفهوم و مشخص نیست، که وقع سلسلت فتح است. در قبل ملاحظه فرمودیم. باب فی قول رسول الله صلی الله علیه و آله انی تارکن فی کم الثقلین کتاب الله و اهل بیت. در این باب در مورد فرمایش از رسول الله است که من در بین شما دو امر گران مایی را قرار دادم که کتاب الهی و اهل بیت من هم. از امام صادق است که صلوات الله و سلام علیه فرمودند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا اول قادم علی الله، فرمودند من اول کسی هستم. پیامبر فرمودند که به محضر خدای متعال مشرف میشم. ثم یقدم علی، عوض بخوام، ثم یقدم علی کتاب الله، بعد از اون وارد بر من می شود کتاب الهی. ثم یقدم علی اهل بیتی، پیش من میان اهل بیت من، بعد از اون میان پیش من امت من. ثم یقدم علی امتی فیقفو، می ایستن. فیسألهم ما فعلتم فی کتابی و اهل بیت نبی، اهل بیت نبی کن، یا مثل حالا اینجا دارد ما فعلتهم، ظاهران همون ما فعلتم. بله، امت پیامبر سوال توقف میکنن و خدا از اونها سوال، خدا متعال سوال میکند که چه کردید شما در ارتباط با کتاب من و اهل بیت پیامبر من. اسحاق ابن غالب از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنند که مدا رسول الله صلی الله علیه و آله و خلف فی امته کتاب الله و وصیه علی ابن ابی طالب و امیر المؤمنین و امام المتقین و حبل الله المتین و عروة الوثقى التي لا انفصام لها و عهده المؤكد صاحبان مؤتلفان. پیامبر از دنیا رحلت فرمودن و حال این که باقی گذاشتن در بین امتشان کتاب الهی را و جانشینشون حضرت مولا امیر المؤمنین را و وصیه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و امام متقین و حبل الله المتین ریسمان محکم الهی که است مولا امیر المؤمنین هست و عروة الوثقا دستگیری محکمی که لن فسام لها شکستی در او نیست. انفسام اون شکست ریز را میگن، شکستگی ریز را میگن. انقسام قاسم الجباری او به معنای شکست و شکاف عمیقه. میفرماد این عروة الوثقا است که حتی یک مثل خلل ریز هم به او وارد نیست. دستگیری محکم و مطمئن الهی است که هیچ خللی در راه نداره و عهد و پیمان تأکید شده خدای متعال هست. این کتاب الهی و وصی حضرت رسول الله امیرالمؤمنین دو همراهن که مؤتلف و یکدیگر الفت دارند. شهادت میدهد هر یکی از اینها برای صاحب و همراه خودش. یشهد کل واحد لصاحبه به تصدیق. ینطق الامام من الله عز و جل فی الکتاب. هر یک از اینها شهادت میداد به دیگریش، به دیگر همراهش به استرا به اینکه او را تصدیق میکنند. سخن میگوید امام علیه الصلاه و السلام از ناحیه خدای متعال در مورد کتاب. پس امام میفرماید در مورد کتاب از ناحیه حقه سخن میفرماید. بما اوجب الله فیه علی العباد، به اون چی که خداوند در این کتاب شریف واجب فرموده است بر بندگان. چیه؟ اون چیز من طاعت الله و طاعت الامام و ولایته، از طاعت خدای متعال و طاعت امام و داشتن ولایت اون بزرگوار. و اوجب حقه الذي اراه الله عز وجل من استكمال دینه، و واجب ترین حقی را که خدای متعال دارد و او را خدای متعال ظاهر فرموده است و نشان داده است به حضرت مولا امیرالمؤمنین. بله، به امام علیه السلام. البته دارد در بهار که این اراهو نیست، این اراده است. و اون اوجبه یا اوجب حقهی او به من واجبه. بله، و واجب حقه الذي اراد الله عز و جل من استكمال دینه، اون حق واجبه که خدای متعال اراده کرده است از استکمال دینش، که با ولایت دین را استکمال فرموده. و اون حقی را که واجب فرموده اینه که حالا که این ولایت مشخص شد، بر شماست که از او اطاعت بکنید. بله، حالا خود عبارت هم که انه مشکل خاصی نداره. و اوجب حقه الذي اراه الله من استکمال دینه، و اون حق واجب ترین حقی که خدای متعال او را ظاهر فرموده. حالا ضمیر را هم به همون حق برگردیم. واجب ترین حقی است که ارائه فرموده از خدای متعال، که اون عبارت است از استکمال دینش و اظهار امرش و احتجاج به حجت اون بزرگوار و استضاعه به نور حق. اینها را خداوند اظهار و ابلاغ فرموده است که دین من کامل میشه. در کجا اون دین به کمال میرسه؟ فی معادن اهل صفوته و مصطفی اهل خیرته، در به اصطلاح معادن و اون جایی که خدای متعال مورد اختیار و انتخاب و خودش قرار داده و منتخبین از به اصطلاح اون کسانی که خدای متعال اختیار کرده. ملاحظه فرمودید که در روایت هم داره از رسول الله می فرموید خداوند به اصطلاح عالم را اختیار کرد و آدم را اختیار کرد، از بین فرزندان آدم انبیا را اختیار کرد، از بین اونها به اصطلاح از رسول الله را انتخاب کرد. اینه که انتخاب شده ای از بین همه انتخاب شده ها از رسول الله صلی الله علیه و اهل بیت گرامیشون هستن. به فرمودن مثلا امت های مثل قریش انتخاب شد از بین اونها بنی هاشم و از بین اونها از رسول الله و اهل بیت گرامیشون. قد زخر الله، در نسخه بهار دارد فاوزه الله به ائمه الهدى من اهل بیت نبینا عن دینه، خداوند به واسطه ائمه خدای از اهل بیت پیامبر دینش را ظاهر و واضح فرمود و ابلج بهم عن سبیل منهاجه، مناهجه یا منهاجه در نسخه بهار، به واسطه اونها روشن کرد طریق مثلا به سوی حق را، راه به اون طرقی که میرسوند انسان را به خدای متعال به واسطه اهل بیت عصمت و طهارت روشن شد. و فتح بهم عن باطن ینابیع علمه، به واسطه اونها بود که باطن سرچشمه های علم حق ظاهر شد و باز شد. فمن عرف من امت محمد صلی الله علیه و آله واجب حق امامه، کسی که بشناسد از امت از رسول الله اون حق واجب امام خودش را، اون وقتی که وجد طعم حلاوت ایمانه، طعم شیرینی ایمان را اون وقت احساس میکنه. و علم فضل طلاقت اسلامه، اون وقتی که میفهمه که این به اصطلاح سعه و عظمتی که در اسلام هست چه فضیلتی داره. بدون امام اسلام اون طلاقت و اون طراوتی که باید داشته باشد نداره. چرا مطلب اینطوره که بدون شناخت امام اون اسلام اون طراوت و طراوت رو نداره؟ لأن الله و رسوله نسب الامام علما لخلقه، برای اینکه خدا و پیامبرش امام رو به عنوان علم و راهنما و راهبر برای خلقش مقرر فرمود و حجت قرار داد برای اهل عالمش، باید دنبال او برن تا به سعادت برسن، بنابراین اون جای دیگه برن قطعا گرفتار خواهند شد. البسه الله تاج الوقار و غشاه من نور الجبار، خداوند به اون امام تاج وقار را قرار دادن و پوشندن و غشاه من نور الجبار، از نور عظمت به اون بزرگوار پوشندن. یمد به سبب الى السماء لا ينقطع عنه موارده ولا ينال ما عند الله ينال ما عند الله تبارك وتعالى الا بجهد اسباب سبيله ولا يقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته. امتداد داده می شود به مثل وسیلهی به سوی آسمان که در روایت هم فرمودید ملاحظه فرمودید که نوری هست برای به اصطلاح امام ظاهر می شود مثل عمود که در اون نور همه چیز روشن و معلومه و امام اطلاع دارد راستی اون بر همه امور و شرایطی که هست. جدا نمی شود و منقطع نمی شود از او به صلاح موارد اون و موضع ورود اون مطالبی که هست. و از این طرف هم لا ینال ما عند الله، کسی به آنچه در نزد خدای متعال هست نمی رسد مگر اینکه به صلاح به تلاش و کوششی که از ناحیه اسباب و وسائل راه حق پیش بیاد. اینه که بدون قبول داشتن امام با این خصوصات که ملاحظه فرمودید هیچ کس به اصطلاح نمیتوند به سعادت راه پیدا بکنه و قبول نمی کند خداوند اعمال بندگان را جز به معرفت امام. فهو عالم بما یرد من ملتبسات الوحی و مصیبات سنن و مشتبهات الفتن. امام هست که عالم هست به اونچه که وارد می شود از مشتبهات و مثلا متشابهاتی که در وحی هست. قرآن که محکم و متشابه داره، امام عالم و متشابه قرآنه. اون سنت هایی که به اونها اون به اصطلاح اونها سنن واقعی الهی هستن به برکت امام روشن میشه و فتنه های شبهدار و مشکل دار که به اصطلاح مشهون به شبهات و مشکلات هستن امامی که میشناسه. بلاه در نسخه بهار دارد که به جای مصیبات سنن مهمیات سنن. بله، اون سنت ها و روش هایی که سنت ها و روش های باطلن و جامعه را از دیدن حق کور می کنن اونها را امام می شناسد که این سنت های باطله و باید ترک بشه. ولم يكن الله ليذل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. سنت الهی بر این نیست که گمراه کند قومی را بعد از اینکه اونا را هدایت کرد تا اینکه براشون بیان کند اون چرا که واسطه او تقوا را پیشه کند. یعنی بدون حجت قومی و گروهی مبتلا به گمراهی نمیشن. وقتی هدایت شدن تا بیان طریق حق و واضح نشد براشون و روشن نشه به اصطلاح اینطور نیست که مبتلا به گمراهی بشن. وقتی راه واضح و روشن شد و خودشون گمراهی را خواستن اون وقتی که خدای متعال توفیق هدایت را از اونها میگیره. ولذا تكون الحجة من الله على العباد بالغة. حجت الهی بر مردم حجتی است رسا و هیچ به اصطلاح نقصی در اون حجت و برهان و دلیل الهی وجود نداره، بلکه امر رو واضح فرموده. حالا هر کس که نخواست اون دیگه از کیسه خودش رفته، مشکل به خودش وارده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين.